میگن که همکار محترم هم یه خبری رو در این رابطه گفتن که معاونت گردشگری در حقیقت در حال برنامه‌ریزی است، چون خودم هم در اون جلسات به هر حال به عنوان مسئول انجمن حضور داشتم. من تصور میکنم این بخش باید جدی گرفته بشه، یعنی اینکه دولت مشخصا باید در این ارتباط هزینه بکند. اینکه وام داده میشود خب خوبه، شاید یک عده بگیرن، شاید یک عده بخوان در حقیقت استفاده کنن، اما اینها همه درمان های کوتاه مدت. من تصور نهاییم این هستش که کرونا با ما هست، چنان که میگویند که ممکنه بین 1 تا 2 سال دیگه با ما باشه. اصلا تصور بکنید تا پایان امسال، نه تا 6 ماه آینده.
اصلا مشخص نیست.
ما باید زندگی با کرونا، سازگار با کرونا رو یاد بگیریم، مگر در همین ایام اخیر و اعیاد اصطلاحاً، بدون اینکه تبلیغ خاصی بشه. من اصلا خوب و بدش رو کار ندارم. منم ممکنه منتقد این باشم که چرا برخی از مردم بی محابا میرن سفر، اما میخوام بگم مگر نرفتند. بنابراین از این پتانسیل صرف نظر از اینکه خوب است یا بد است، ما میتونیم استفاده کنیم، ولی یاد بدهیم که چگونه بروید سفر. این یاد دادنه اتفاقا به من آموزش، من نوعی آموزش هم برمیگرد، ولی میخوام بگم که ما باید یاد بگیریم که بازار رو در حقیقت مدیریت کنیم، نه اینکه الزاماً حالا مثلا وام بدیم و دنباله. چرا وام هم خوبه، ولی متاسفانه میبینیم که،
یعنی اگه مثلا مثال میزنم، به من بگن که یه هتلی هست، این اتاق 24 ساعت قبل کسی داخلش نرفته و از دفونی شده، خب من بدونم که مثلا صبحانه که به من میدن استانداردا رعایت میشه و اون بسته‌بندی مناسب صورت میگیره، بوفه ای نیستش که من بخوام دستم تو غذای بقیه بره و اینا رو برای من توضیح بدن، یه استانداردی تعریف بکنن، مسلما من میرم. یا بگن جای شلوغ نرید مثلا. این بخشا رو شما میتونید که محوطه‌های باز هست با فاصله برید ببینید و این کارا رو بکنید. شما خانم،
البته این مورد که شما گفتین جزء الزاماته الان، یعنی الان ما مجبور به پذیرش نصف ظرفیتمون هستیم، یعنی هر اتاقی باید بعد از خروج مسافر 24 ساعت مهمان خالی بمونه و بعد مهمان بعدی پذیرش بشه.
این دستورالعمل اعلام شده.
غذاها به صورت بوفه سرو نمیشن. بله. هرچند خب باید بعضی جا به صورت خانگی هستن، ولی خب باز خانگی خیلی فرق داره به صورت سن. به صورت بوفه نیست. این دستورالعمل‌هایی است که الان در اقامتگاه بومگردی هم به صورت جدی در حال اجرا شدن، که خب خودش هم هزینه‌های خیلی زیادی تحمیل کرده در اینها. بله. ولی همین الان داره اینجوری اجرا میشه دستورالعمل.
جناب آقای فرافوت، یه نکته‌ای که هستش اینه که امروز در تحقیقات حتی از حیث بازاریابی، رعایت پروتکل‌های بهداشتی ضمن اینکه ایمنی میاره، اصلا روشی برای تبلیغ و بازاریابی. یعنی خیلی مواقع میگن که مثلا امکان داره که یک هتلی یا یک اصلا رستورانی، شما درسته که وقتی وارد میشید امکان داره کار مثلا یک مثلا الکلی که به سادگی میتونید به دست بزنید از درون مثلا یک محفظه رد میشید یا هر چیزی، این امکان داره یه مقدار آگراندیسمان باشه، ولی این آگراندیسمانه، یعنی همون کار رو میکنه، ولی این آگراندیسمانه باعث میشه که اصطلاحاً شما حس کنید که اینجا داره به قول معروف بهداشت توجه ویژه میکنه. این خودش روشیست برای تبلیغ و بازاریابی.
من خودم چند روز پیش یه جا رفتم مثلا مجموعه ها گردشگری، وارد که شدم اون خانمی که اونجا ایستاده بود، این خودکارو که اومد به من بده که امضا کنم، من دیدم جلوی من اسپری بهش زد، یه دستکش تمیز دستش بود، گذاشت توی یک حالت سینی به من ارائه کرد. من اصلا ورودش یه حس خوبی داشتم.
اون داره سعی میکنه به شما اعتماد سازی.
آره. یعنی اون به من اصلا، میخوام به شما اینو بگم، تو الان 2 روز 3 روز گذشته تو ذهن من این حرکت ورود به اون مجموعه هست، یا عطر خوبی که در مجموعه برقرار بود، یا نظافتی که بود، فواصل زیادی که بین آدم ها بود و همه ماسک داشتن، همه رعایت میکردن و از دور صحبت میکردن، خب اینا اون حس خوب رو به من القا میکنه، این حال خوب رو القا میکنه. جناب آقای رضوانیان بفرمایید، خواهش میکنم، راهکار مجدد.
من صحبت های هر دو عزیزم رو که گوش میکردم، در واقع پیوست صحبت دوستان، آقای فرآباد، من رسما به دلیل اینکه با بچهای بومگردی ما به عنوان جامعه حرفه‌ای اقامتگاه بومگردی کشور ارتباط داریم.
بله.
ببینید یه بخش
ببینید حرف میونه صحبت، حرف شما الان به لحاظ اینکه نایب رئیس جامعه هستید، ما به یه شکلی صحبت شما رو صحبت بچه‌ها میدونیم، یعنی
دقیقاً.
شما از طرف اونها صحبت.
بله. ببینید من به دوست از اون طرف، به قول صحبت نیما جان، از اون ور ما تو جلسات میگیم تحریک و تقاضا، از اون طرف رادیو تلویزیون رو پاک میکنیم، صرفا تاکید میشود سفر نروید. و بعد دقیقا میگم پیوست صحبت آقای آذری، من هم با سفری که ایمن نباشد کاملا مخالف هستم. اصلا تو این مسئله با هم اختلاف نظری اختلاف نظر ندارم، اما به دلیل اینکه به قول خود شما بزرگواران هیچ محدودیتی از نظر زمانی ما تو این قصه نداریم، بهتر این که بپذیریم که باید با این داستان چگونه زندگی کردن رو یاد بگیریم. تو بحث اقامتگاه بومگردی غالبا ساختار آقای فرهاد این گونه است. شنوندگان عزیز، توی اقامتگاه بومگردی اگه تجربه نکردید، ما با یا با یک خانه کوچک مواجه هستیم،
بله،
یا با خانه مواجه هستیم که چند حیاط داره که تو حیاطها اتاقهای متعدد داره. من این ضمانت رو میدهم که در واقع دوستان، عزیزان، همشهریان، در واقع هموطنان عزیزمون که توی خانه ماندند و امکان داره الان دیگه واقعا یه بخشی از بهداشت جسمیه، بهداشت روانی هموطنای ما، در واقع این رو هم باید به فکرش باشیم و اینکه سفر میتواند این آرامش رو به افراد بدهد. اینکه ما با این هشتگ از خانه خودتان به خانه های بومگردی به صورت خانوادگی سفر کنید و توی اون حیات شما ضمن رعایت پروتکل های بهداشتی شاهد مهمان دیگر یا خانواده دیگری نیستید.
درسته.
صبحانه به قول شما کاملا به صورت پک و بسته‌بندی ارائه می شود. ما بحثمون تو اقامتگاه بومگردی به دلیلی که با خانه های کوچک مواجه هستیم امکان رعایت این
جناب رزوانیان، من الان تو ذهنم از طرف مردم، مثلا منم یه عضوی از این جامعه، بله، کار کارشناسی بذارم کنار، با خودم فکر میکنم خب نکنه اون کسی که داره من پذیرایی میکنه خودش کرونا داشته باشه. اگر این مسئله رو ما بتونیم حل بکنیم، من فکر میکنم که میتونیم استقبال زیاد مردم رو داشته باشیم از خانه های بومگردی. برای اینکه من اگه بدونم میرم توی خونه ای که تر و تمیزه، هیچ وقت توی هتل نمیرم، میرم توی
ببینید اون فضایی که برای اقامت شما در نظر گرفته شده که 24 ساعت استراحت داره،
بله،
و تماما حوله ملحفه همه این قضایی ها، و اگر فردی به جای مراجعه میکنه تحت عنوان و تابلو اقامتگاه بومگردی و خلاف این قصه، چون که بی اعتباری یک اقامتگاه بومگردی کل این مفهوم رو زیر سوال میبره، ما این قصه رو خواهش میکنم به ما اطلاع بدهند، به خاطر اینکه این بی اعتباری وقتی که داریم این گونه داریم ابراز میکنیم، نمیخوایم با آسیب به این تاسیسات، به این واحدها برسونه.
بله.
از طرف از نظر اقامت که این قصه رو داریم که 24 ساعت تنفس داریم، همه این قصه ها رو رعایت میکنیم برای اینکه افراد با آرامش و آسایش در واقع سفر خودشون رو سپری بکنه. از زاویه پذیرایی هم ما آقای فرهاد واقعا از یک زاویه که سالیان هی میگفتیم ظرف یه بار مصرف توی اقامتگاه بومگردی نباید استفاده بکنیم، الان خیلی برامون زجرآوره، ولی چاره ای نداریم. الان همه پک های یک بار مصرفی که تماما اقلام، ما یه روزی پنیر باز میدادیم، یه روزی مربای باز میدادیم، ولی الان موقع سرو صبحانه همه چی پک و همه چی بسته بندی باید ارائه بشود، واسه اینکه اون آرامشه به صورت صحیح به مهمان منتقل بشود. و اینجا در واقع دست هیچ کسی به هیچ محتویات خوراکی برخورد نمی کند که مشکلی پیدا بکنه. و تو این قضیه من این اطمینان رو میدم، امیدوار هستیم که با این سفر خانوادگی از خانه خودتون به خانه های بومگردی بتوانیم بخشی از این قصه ای که همزیستی مسالمت آمیز در کنار کرونا است رو انجام بدیم.
بسیار عالی، ممنون، متشکرم. خب خانم انوری نژاد در خدمتون هستیم.
خواهش میکنم. یه چیز دیگه هم که من میخوام اشاره کنم، ما توی اقامتگاه بومگردی چند تا مسئولیت اجتماعی داریم، یعنی
بله،
ما چون توی شهرها و روستاهای کوچک هستیم، معمولا داریم در شهرهای بزرگم اقامتگاه بومگردی، ولی بیشتر چون تو شهر و روستا هستیم، مسئولیت اجتماعی جامعه میزبانمون هم به عهده ما هست، یعنی این که
بله،
مواظب باشیم که آلودگی یا بیماری به اون جامعه هم سرایت نکنه. از این منظر حساسیت ها در یه اقامتگاه بومگردی خیلی زیاده، یعنی ما خودمون که مثلا اقامتگاهمون توی شهر کوچیک هست، سعی میکنیم
شما
که
کجا هستین؟
ما در شهر برزوک نزدیک کاشان در استان اصفهان، اونجا سعی میکنیم که مهمانانی که میان، اول چون خونه ها کوچیک هست، اولا بیشتر خانوادگی پذیرش انجام میشه، یعنی از گرفتن مهمانانی که با هم نسبتی ندارن یا آشنایی ندارن اصلا خودداری میشه، تعداد کمتری نسبت به قبل داره پذیرش میشه. ضمن اینکه موقع ورود و خروج از خانه خود مهمان ها حتما حواسمون هست که
بعد شما سامانه ای دارید که وصله مثلا به جای خاصی که مشخص میکنه چه خانواده هایی با چه اسامی دارن اونجا؟
نه خودمون پذیرشمون انجام میدیم. آره طبق استاندارد ها انجام میشه، ولی به صورت داخلی این کار انجام میشه.
یعنی مثل هتل ها نیستش که یک
سامانه سراسری باشه، نه جداگانه.
بله
بعد میخوام بگم که ما مسئولیتمون هم در قبال مهمانانمون هست، هم در مقابل جامعه میزبانمون، و این خب خیلی کارو سخت‌تر میکنه. باید حواسمون باشه که اونجا هم آلوده نشه. مثلا به عنوان مثال، ما زمانی که تمام اقامتگاه‌ها طبق دستورالعمل باز شدن و هتل‌ها اجازه استان به استان اجازه پذیرش گرفتن، شهر ما چون خیلی محدودیتش سخت‌تر بود، ما تا 2-3 هفته بعدش حتی پذیرش نداشتیم، به دلیل اینکه نگران مردم شهر بودیم. و این نشون میده که به خاطر همون مسئولیت پذیری که رو اسممون هست که قرار بومگردی باشه، جامعه میزبان بهشون توجه بشه، این حساسیت ها در اقامتگاه بومگردی خیلی بهتر و بیشتر و با دقت کاملی رعایت میشه. و همون حرفی که آقای رضوانیان زد، ما میگیم که از خانه خودتون به خانه های بومگردی بیاین، دوباره هم ما اونجا خونه هستیم، دوباره مثل یه خانواده دور هم جمع میشیم. بنابراین همه این سلامت و امنیت همه کسانی که در این چرخه درگیر هستن برای ما مهم هستش.
بسیار عالی، ممنون، متشکرم. خب جناب آقای آذری، هر کدومتون من فکر کنم در حد 2-3 دقیقه یک صحبت پایانی داشته باشید که یه جنبندی داشته باشیم که باید چیکار بکنیم و چه راهکارهایی رو ارائه بکنیم و انشاءالله در آینده. ببینید، من فکر میکنم الان به یه شکلی این کرونا باعث شد که اونا که قوی تر هم هستن رو پاشون وایسن، چون خیلی ها بودن که فکر میکردن که از بیکاری بیان یه مجموعه بومگردی رو اندازی کنن، این واما رو گرفتن، اصلا نمیدونن بومگردی چیه. یعنی چون یکی از همسایه‌هاشون گرفته، اونا هم رفتن انجام دادن و به جای اینکه بیان با همدیگه کمک بکنن به همدیگه اینها که قیمتاشون رو قیمتهای مناسبی یک ارائه بکنن، دوچاره سر رقابت شدن که قیمتاشون رو اینقدر پایین آوردن که به خودشون ضرر زدن، به مجموعه های دیگه ای هم که تو اطراف بودن ضررهای زیادی رو وارد کردن. اینا همه رو من به از چشم آموزش میبینم، یعنی میگم اگر آموزش میدیدن شاید این دوستان این اتفاقات نمیافتاد. موارد زیادی داشتیم که در برنامه به ما گزارش شده که مثلا این مجموعه رفتی مجموعه دیگر آتیش زده، یکی با یکی درگیر شده، یه نفر کل وامشو گرفته، مثلا بچهش موتورشو عوض کرده رفته الان نمیاد، این مادر پدر پیر موندن توی اون خونه. خیلی مسائل هستش. من فکر میکنم که ما باید قبل از اینکه از این سری مجوزهای جدید ارائه بکنیم، اول بگیم شما تشریف بیارید این دوره رو بگذرونی، یه چند نفر شما رو ببینن، یه امضا بکنن پای اسم شما که شما از توانایی این کارو دارید، نگاهتون اینه واقعا، یا اومدید این وام مثلا 100 میلیونی رو بگیرید ببرید جای دیگه هزینه بکنه. خب جای دیگه احتیاج دارید بگید، ما جای دیگه احتیاج داریم که برید بهتون ندن. ولی خب اگر اینجا برای اینجا اومدید که از این طریق بخواید اقدام بکنید، موارد هم هست. من فکر میکنم که این مشکلاته که عاشقان رو به معنی شما، من فکر کنم عاشقین، یعنی الان آقای رضوانی با این صحبتی که میکنن، شما آقای آذری، خانم انوری که رفتن در کاشان یه مجموعه رو انداختن، ایشون در جای دیگه، به نظر من این عشق اول، عشق بعدش کارهای دیگه هستش. من مسئله اقتصادی اینو با توجه به این شرایط و حتی قبلش هم من نگاه میکنم میبینم اگر نبود اینقدر همه با غیرت پای کارشون وای نمیستادن که بخوان این همه مشکل رو تحمل بکنن. خب همین پول ابتدایی خرید خونه رو تو بانک میذاشتن، سودش همون بیشتر از اون ماهانه درآمدش بود که بخوان این همه فشار و این همه لن و نفرین از طرف این طرف اون طرف داشته باشه. من فکر می‌کنم این عاشقا باید پای عشقشون بالاخره وایسن و به یه شکلی هم دفاع بکنن. صحبت‌های پایانی شما رو می‌شنوم.
بله درست میگید. در سبب قبل از حالا تمام اون دو تا چهار تا اقتصادی که البته خب باید باشه، خب به هر حال عشق به کار همیشه باعث میشه که آدم تداوم داشته باشه و خب به موفقیت برسه. در کلیت کار و کلیت کسب و کارها در دنیا هم همیشه این بوده که به هر حال امکان این که مواردی مثل بیماری ها و مسائل جنگ ها و اینها تاثیر بذاره رو کسب و کارها همیشه وجود داشت. اما حرف درستی زدید، این که اون کسی که اصطلاحا ریل تر، واقعی تر، اون کسی که عاشق تر شاید به یه نفعی، و اون کسی که خلاقیت بهتری داره موندگارتر هست. و آموزش هم همونجور که باز تأکید صحیحی داشتید، بار بسیار مهمی رو باید به دوش بکشه، به سبب اینکه حتی در همون حوزه خلاقیت، حوزه های مختلف، آموزش میتونه در واقع ارائه کننده تجربیات خیلی از کشورهایی که در جاهای مختلف با این مسائل روبرو بودن باشه. چنان که ما کم نداشتیم در کشورهایی مثل تایلند، نمیدونم اندونزی که بارها و بارها با سونامی، و نمیدونم ژاپن که بارها و بارها با زلزله و اینها طرف شده، و مناطق گردشگریش هم در تحت تاثیر قرار گرفت. بنابراین آموزش به راحتی که نه البته، ولی در حقیقت میتواند این انتقال دهنده این تجربیات باشه. من صحبت انتهاییمون چیزی هستش که شما در ابتدا گفتید که یه تقسیم بندی داشتید، خیلی سریع در حقیقت گفتید ما یه قانونگذار داریم، یک سیاست گذار در حوزه اجرایی داریم، منظورتون دولت هست، حالا قانونگذار منظور مجلس هست، و یک خدمات دهنده، حالا یک که منظور یک دسته بله. خدمات دهنده،
دسته خدمات گیرنده،
کسب و کارها و نمیدونم حتی جامعه محلی و جامعه میزبان، و نهایتا یک خدمات گیرنده. ما در حوزه گردشگری میگوییم دست اندرکاران. ما همه دست اندرکارانمون احتیاج به آموزش دارن، ولی آیا واقعا مثلا قانونگذار و سیاستگذار خودش رو نیازمند آموزش میبینه و مثلا با هویت بومگردی آشنا هست که بخواد در حقیقت براش مثلا معتقد باشه که خیلی خوب، پس بازاریابیش رو من باید انجام بدم. بنابراین آنچه که در دنیا انجام میدن، به قول خیلی ها میگن چرخ رو نباید از پایه اختراع کرد، همون کاری که دنیا در حقیقت داره میکنه. بخش بازاریابی کلان بر عهده دولته، اصلا سرمایه گذاری میکنه در این حوزه که در حقیقت بازخورد بگیره، ولی بخش به قول معروف رعایت استاندارد، بخش چیز به عهده کسب و کارهای خرد هست، و در این زمینه آموزش هم اتفاقا نقش ویژه.
خیلی ممنون، متشکرم. جناب آقای رضوانیان صحبت پایانی خواهش میکنم.
مخلصیم، خسته نباشین. من صحبت پایانی این هستش که سری که اومدن رو به اقامتگاه بومگردی، نگاهشون صرفا بیزینس نیستش، غالبا آدم های فرهنگی وارد این قصه شدن، تو جوامع محلی دارن فعالیت میکنن و باید در واقع مراقب باشیم که سرخوردگی به وجود نیاد. خواهشی که دارم، باز صحبت های آغازین رو دارم عرض میکنم، بگذاریم این گروه، این افرادی که وارد این قصه شدن نفس بکشن، بتونن دوام بیارن، باری رو دوششون نگذاریم و بتونیم در واقع آینده بهتری برای همشون رقم بزنیم.
بسیار عالی، متشکرم از شما جناب رضوانین. سرکار خانم اول صحبت پایانی.
منم میخوام به این نکته که واقعا کسایی که تو این حوزه کار میکنن فقط به دو تا چارتای بیزینسی و تجاریش، هرچند خیلی مهمه، توجه فقط به خاطر اون وارد نشدن. یکی از بحث های آموزش بازم برمیگرده اینه که ما در حوزه اقامتگاه های بومگردی بزرگ نمایی نکنیم. یعنی اقامتگاه بومگردی خیلی میتونن پایه های خوبی در هر نقطه‌ای باشن، اما وقتی وارد بزرگ نمایی میشیم، همون اتفاقی که الان افتاده میفته، ما دیگه نه به ظرفیت گردشگرپذیری هیچ نقطه‌ای توجه میکنیم، نه به پایداری و توسعه پایدار اون منطقه، و میشه به قول شما اقامتگاهی که کنار هم زده میشن، با هم رقابت های ناسالمی دارن. وقتی فقط به حوزه بومگردی در حوزه اقامتگاه توجه میشه، اقامتگاه یکی از ارکان بومگردی، یکیشونه، ما میتونیم هزاران چیز دیگه در هستش که میتونیم به همه اونا توجه کنیم. بحث اینه که اگر آموزشمون چه در حوزه سیاستگزاران، در حوزه دستند، کل جامعه دستندارکار اتفاق بیفته، اون وقت ما به شاهد توسعه آرامتر و منطقیتر و پایدارتر خواهیم بود. توسعه بومگردی همون چیزی که واقعا از اسم بومگردی برمیاد.
خیلی ممنون، متشکر از جناب آقای اکبر رضوانیان، نایب رئیس جامعه حرفه‌ای اقامتگاه بومگردی کشور، جناب آقای نیما آذری رئیس انجمن مؤسسات آموزش گردشگری کشور، فعال اکوتوریسم، و سرکار خانم ترگل انوری نژاد، کارشناس حوزه گردشگری و صنایع دستی، که امشب با ما همراه بودند، و ممنون از دوستان عزیزی که افتخار دادن در استودیو حضور داشتن. میریم شنوندگان عزیز بخش پایانی رواق خبر.
رواق خبر.
خب شهاب داراویان عزیز، چه برنامه‌ای داری برای ما؟
سپاسگزارم آقای دکتر از شما و سپاسگزارم از شنوندگان عزیز که تقریبا تا ساعت 12 شب با ما همراه بودن. اما بریم سراغ اخبار. هتل‌ها و مراکز اقامتی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف شدن. رئیس جامعه هتلداران کشور از موافقت شورای نگهبان با معافیت هتل‌های 1 تا 3 ستاره از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده خبر داده. همچنین ایشون اشاره کردند که از طریق کمیسیون اقتصادی مجلس نیز پیگیر هستند تا این معافیت مالیاتی شامل هتل‌های 4 ستاره و 5 ستاره هم بشه. اما گفتن که در حال
نگفتن که ابلاغ میشه
برای سال جدید هستش،
یعنی امسال
رو. بله، گفتن که 2200 هتل و هتل آپارتمان ما در کشور داریم که کمتر از 200 مورد اونها 4 ستاره و 5 ستاره است، که این حالا تخفیف مالیاتی برای هتل‌های 1 تا 3 ستاره است. اما تلاش هست که
خیلی اتفاق خوبیه.
بله بله، در این شرایط یکی از اون اتفاقات حمایتیه. امشب در خدمت آقای رضوانیان بودیم. یه خبری هم در سایت‌های مختلف خبری منتشر شده با تیتر چکش حراج بومگردی‌ها بلند شد و این موضوع رو اشاره کردن که خیلی از این واحدهای اقامتی بومگردی یا در حال تعطیلی هستن یا در حال واگذاری هستن. اما بریم سراغ اصفهان. آقای دکتر، تخطی از حریم میدان نقش جهان در چند قدمی پایگاه میراث جهانی، این خبر جدیدی نیست، خیلی وقت ما این خبرها رو داریم میشنویم.
بچگی داریم میشنویم.
آره، اما مثل اینکه این بار خیلی جدیه. در حالی که یک مجتمع تجاری در خیابان استانداری توانسته با حکم دیوان عدالت اداری حریم میدان نقش جهان رو دور بزنه، در 10 قدمی این اثر جهانی در گذر سعدی، جایی که فاصله چندانی هم با پایگاه میراث جهانی نداره و زیر نظر مستقیم باز میراث فرهنگی اصفهان هست، ساخت و سازی داره انجام میشه که با اسم بازسازی بوده. یعنی گفتن دوستان که پروانه بازسازی گرفتن اما اون ارتفاع 5.5 متر رو نقض کردن و حالا این اثر جهانی رو داره با خطراتی همراه میکنه. اما بریم سراغ آخرین خبر که تیتر زدن رسانه‌ها حرکت لاک‌پشتی ساماندهی خانم مسافرها در مازندران. تقریبا 1 هفته است که طرح ساماندهی خانه‌های مسافر در استان مازندران آغاز شده. تا امروز آماری که مسئولین دادن حدود 20% از این خانه‌ها اومدن کارشون رو به صورت رسمی ثبت کردن. این در حالیه که حالا تقریبا استان مازندران چیزی که تو این گزارش اومده سالانه در شرایط عادی حدود 30 میلیون گردشگر داره که 90%شون از اقامتهای رسمی استفاده نمی کنن. حالا تلاش هست که این اتفاق بیفته اما عوامل زیادی هم داره. حالا هم اقامتهای رسمی خیلی تعدادشون کمی، کیفیت نامناسبی داره، هزینه های بالایی داره نسبت به حالا جاهایی که میشه در استان مازندران برای مسافرت های چند روزه اجاره کرد. اما حالا دوستان در تلاش هستن که این اتفاق بیفته و یک سر و سامانی بگیره این وضعیت اقامتگاه ها در استان مازندران.
خیلی ممنون شهاب عزیز، متشکرم از شهاب دارابیان با اخباری که داشت. خب شنوندگان محترم برنامه رواق تماشا، همین شما رو تا هفته آینده به خداوند متعال می سپارم. شبتون بخیر، خدا نگهدار.
سلام و درود بر آزاد مردانی که به عشق امام راحل و انقلاب اسلامی صبورانه رنج اسارت را تحمل کرده و چون کوه استوار با سرفرازی همچون کبوترانی رسته از بند به آغوش میهن اسلامی بازگشتند. مبارک باد بر میهن و امت اسلامی و فخر و مباهات باد به چنین فرزندانی که امام راحل رحمت الله علیه فرمود اگر من در زمان آمدن اسرا نبودم سلام مرا به آنها برسانید. بیست و ششمین روز از مرداد یادآور بازگشت سرافرازانه آزادگان به میهن در سال 1369 و فرصتی برای مرور رشادت‌های این غیور مردان است. فرارسیدن 26 مرداد ماه سال روز بازگشت پیروزمندانه آزادگان سرافراز به میهن اسلامی را گرامی می‌داریم. خب دوستان عزیز شنونده، بخش سوم برنامه هاست از رادیو گفتگو که شما هموطنان گرامی با ما همراه هستید. امیدواریم بتونید برنامه ها رو دنبال بفرمایید با برنامه چراغداران که رأس ساعت 24 تقدیم حضورتون میشه و میان برنامه گفتم گفت بعد از اون هست. خیابان فرصت رو انشالله در ساعت 1 خواهید شنید، 1 بامداد. تاریخ معاصر رو سپس خواهیم شنید و در